در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. سلام بفرمایید.
خسته نباشید. مرسی هم از راهنمایی که به همه میکنید. من 33 سالمه تقریبا، بعد الان حدود یک ساله که ازدواج کردم. قبل از ازدواجم هم 5 ماه با هم سهم عقد بودیم. قبل از عقدم یه حدود مثلا 4 ماه با هم دیگه آشنایی داشتیم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون هم 3 ماه از من بزرگتره. بعد ایشون کامپیوتر خوندن، منم ریاضی خوندم، هر دو شاغلیم ایران. بعد برای مهاجرت هم اقدام کردیم، کارمون درست شده برای کانادا. بعد البته من اقدام کرده بودم، بعد همسرم به پرونده اضافه کردم و چند ماه آینده و میخوایم مهاجرت کنیم.
بذارید من یه سوالی بکنم، شما هر دو چند تا خواهر برادر دارید؟ تو چندومی هست؟
من فرزند پنجم خانواده‌ام، 6 تا فرزند هستیم، یه برادر، 5 تا خواهر. همسرم فرزند دوم، 3 تا فرزند هستن. پدر مادرشون فرهنگی هستن، حتی پدرشون استاد دانشگاه، مادرشون فرهنگی. پدر مادر منم، مادرم خانه‌دار، پدرم هم شغل آزاد.
خب چه خبر است الان بینتون؟
آقای دکتر، من مثلا بگم حالا مثلا خیلی برنامه های شما رو گوش میدم، مثلا مشکلی که مثلا الان تو زندگی ما وجود داره اینه که همسر من توی خانواده بوده که مثلا خیلی خانواده آروم، بدون رفت آمد، بدون هیچ نوع روابط اجتماعی، یه خانواده مثلا 5 نفری کاملا ساکت و آروم. و مثلا حتی مثلا پدرشون که استاد دانشگاه هستن همیشه مثلا همشون خجالتی، یا مثلا ارتباطات اجتماعی مثلا همیشه مثلا این کلمه که خجالت میکشیم و تو رفتارشون دارن. برعکس من توی خانواده بزرگ شدم که مثلا خود خانواده شلوغ، پر از رفت آمد. بعد مثلا خیلی مثلا علاقات این نوع خیلی با هم یه تفاوت داریم. بعد الان مثلا بعد از اون برم من مثلا خانواده که هستم اینطوری که مثلا همیشه نمیم، چون شاید فرزند پنجم بودم، حالا هرچی بودم، یعنی که نوع تربیت هم مثلا همیشه خودم تصمیم میگرفتم. بعد مثلا همیشه به من گفته بودن که روپای خودت باش، تو با همه کاراتو خودت انجام بدی. مثلا همیشه همه تصمیم ها خودم گرفتم، همه کارها هم خودم انجام دادم. حالا مثلا کمک پدر مادر بقیه هم بوده، ولی خیلی مثلا مستقل بودن. ولی همسرم برعکس، مثلا از این که حتی مثلا من از اونم توش ترس وجود داره، توی مثلا حتی اینکه تصمیم ها رو ابراز کنه یا اینکه مثلا تصمیم گیری بکنه. الان تو زندگیم مثلا من میگم مثال میدم، شاید شما مثلا اینطوری منظور منو مثلا متوجه بشه، اینکه مثلا الان بحث مهاجرت که من اقدام کردم، مثلا خب من 5 سال پیش اقدام کردم، همسرم همیشه دوست داشته که از ایران بره، ولی مثلا یکی دو بار پیش وکیل رفته، گفتن که مثلا باید حالا زبان فرانسه بخونیم، خیلی شرایط به مهاجرت نمیخوره، دیگه دنبالشو نگرفتن، فکر کردن که دیگه مثلا نمیشه اصلا این کارو انجام بدن، همیشه هم ناراحت بودن که مثلا نمیتونن این کارو انجام بدن.
نه ببینید، نه صبر کنید. نه دو تا موضوع متفاوت. یکی این که من بگم نمیتونم این کارو انجام بدم، بیام برم زبان بخونم. یکی این که من آدم محتاط محافظه‌کار نگرانی هستم، کمی که اولین سنگ آمد جلوم بهانه میکنم برای این که نمیخوام تعادلی که فعلا وجود داره رو برهم بزنم. این که شما من بگید یه خانواده‌ای که پدر و مادر هر دو به نوعی فرهنگی هستن، اینا توانایی انجام کارا رو ندارند، یه مقدار زیر سوال میره. ولی این که من بگید آدم های محتاط محافظه کار نگرانی هستند و حالا وقتی بهشون میگن هر کاری بکنیم، سفر بریم، مهمونی بدیم، یا حالا مهاجرت بکنیم، بلاخص اون چیزی که عامل اصلی بازدارنده است نگرانی اونها و روحیه محافظه‌کار و محتاط اوناست. این که بگید نمیتونن یه مسئله، این مهم عزیز، برای که
جان بد بیان کردم، دقیقا همینطوری که شما میفرمایید، در اینطوری نیست که احساس ناتوانی بکنن، اینطوریه که مثلا احساس نگرانی میکنن. درسته. و خیلی محتاطن اصلا. خانوادتن هم مثلا این رو من میبینم تو حتی کارهای به قول شما مهمونی رفتن، روابط اجتماعی، همه چی.
به همجرد است که شما با یه، اولا ایشون فرزند وسطن و معمولا یا دومن که هر دو هستن، نتیجتا ویژگی های مقدار آدم نگران و کمی هم افسرده رو پیدا میکنن برای جایگاهشون. بعدم در خانه‌ای بودن که مقدار همه چیز باید بر اساس نظم و ترتیب خاصی میبوده تا کمی آرامش میده. خونه شما با 5 تا دختر باید شلوغش کرد که بالاخره شوهر برای این 5 تا پیدا بشه. اینه که یه کمی عرفت. و بعدم خب مادر که خانه‌دار بودن، پدرم که توی کار تجارت و بازار بودن، معلومه که یه زندگی اجتماعی دیگری داشتید و یا روابطی. این تفاوت رو میشه دید و به همجد است که شما برایشون جالبید، برای که مقدار شور و شوق و هیجان و فعالیت میارید، ایشون برای شما جالبن، برای که ذره آروم میگیرید. خب الان بینتون بعد از تازه یه فاصله 9 ماهه آشنایی و عقد، والا یه سال که از ازدواجتون گذشته، چه چیزی موجب به هر حال نگرانی یا سوال برای شما شده؟
واقعیت اینه که من مثلا تماس گرفتم، برام سوال پیش اومده اینه که مثلا خب من نمیدونم مثلا چجوری باید با این اتفاقایی که میفته من مواجه شم. همسرم هیچ وقت از زندگی هیچ اعتراضی نداره و همیشه میگه که اگه مثلا تو هیچ اعتراضی نکنی، من کلا از این شرایطی که داریم خیلی راضیم.
آخه بحث اعتراض نه نه ببینید، شما اعتراض رو شما به خاطر بچه پنجم بودن قرنق ممکنه بزنی، برای که یار لاست چایلد، شما کودک گم شده، اون ماجرای استقلالتون هم نیست، یه مقدار جداییتونه، میفهمم بهتون. حالا شما چرا به جای طرح مسائل و حل مسائل که ایشون میفهمن برید سراغ اعتراض؟ برای آدمی که با اعتراض اصلا راحت نیست و مقاومت و مخالفت او رو به هم میریزه، شما چرا انتخابی رو دارید میکنید که اصلا راه درستی برای حل مسائل میانه دو تا آدم مختلف و متفاوت نیست و به صورت اعتراض درش میارید؟ چون روزی که انگشتتون رو متوجه ایشون میکنید که یه جوری تو مسئول و مقصر هستی، ایشون رو به هم میریزید. ابتدا غمگینش میکنید، بعد خشمگینش میکنید.
درسته، من دقیقا همینی که شما میگی خودم مثلا متوجه شدم، به خاطر همین نمیدونم چجوری باید رفتار کنم.
خب آخه بیاد مثلا نه ببینید عزیز، نوعی که شما در خانه پدری بودید و در محیطی که شما 5 تا دختر و یه پسر بودید و نوع زندگی که شما داشتید در جای خودش میتونسته خوب یا متوسط یا بد باشه، که مال شما خوب بود بسیار، ولی شما اینو به خانواده دیگری که نوع دیگری بزرگ شدن نمیتونید تحمیل کنید. بنابراین همونطور که گفتم، سرعت شما و ترمز ایشون باید یه سرعت متعادلی رو کرد و باش راحت و راضی باشید به وجود بیاره. بعدم شما که عملا این نوع تفاوت رو بیشتر در نوع ارتباطات اجتماعی میبینید، مثلا اگر محیط کارتون متفاوته، وقتی که به هم میرسید از یه طرف، بعدا در روابطتون با دیگرانه و شما معلومه نوع رابطتون با خانواده خودتون و دیگران بسیار متفاوته با ایشون. حالا مهاجرت اتفاقا به شما یه کمکی میکنه که یه نوع دیگری از زندگی رو داشته باشید. حالا بلی به من بگید مثلا ظرف 6 ماه گذشته دو جایی که با هم اشکال و اختلاف پیدا کردید چه بوده، یا حداقل چیزی که موجب ناراحتی و نارضایتی شما یا ایشون شده؟
کلن هر مثلا ما ناراحتی باعث ناراحتی من شده، ایشون مثلا هیچ چیزی ناراحتی نداشتن. مثلا من ناراحتیم از این بوده که گفتم مثلا تو 6 ماه گذشته اگه هر برنامه ریزی بوده برای مسافرت رفتن بوده، مثلا من مطرح کردم، اولش با بی‌توجهی مواجه شدم، بعد مثلا من اصرار کردم که مثلا این برنامه خوبیه، مثلا این مثال خوش گذرنی میزنم، خوش میگذره، بعد ایشون مثلا استقبال کردن ولی مثلا هیچ هیجانی نداشتن تو اون برنامه. یا مثلا برنامه رفتن مثلا به کانادا، مثلا من استرس داشتم، مثلا یه بحثی که تازه پیش اومد من استرس داشتم که مثلا حالا بریم اونجا مثلا مسئله کار پیدا کردن، مثلا تو رشته ایشون تو رشته من چیکار باید بکنیم. بعد مثلا من رفتم سرچ کردم، گفتم مثلا میتونم اولش یه کورس، مثلا شما این کورس رو بگذرونی منم این کورس رو بگذرونم. بعد مثلا شوهرم گفته مثلا خوبه. مثلا من همیشه ناراحت این بودم که مثلا همیشه من نگرانم، من مثلا دنبال همه چی هستم و تحقیق میکنم و تصمیم میگیرم.
آخه متفاوتید عزیز، آخه شما میخواید این کار رو بکنید. ببینید شما میگید بیاد بریم مثلا اسکی، ایشون علاقه به اسکی نشته، قبلا هم نرفته، اطلاعاتی هم نداره، اگر هم نشه خیلی خوشحال تره، بنابراین شما رو میندازه جلو. شما هم میرید جا رو پیدا میکنید، اطلاعات رو میگیرید، ایشون هم هیجانی نشون نمیده، اون روزی هم که باید بره شور و شوقی نداره، اونجا هم اظهار رضایتی ممکنه حتی نکنه مگر از سر تعارف، وقتی هم که برنامه بعدی باشه همچنان ایشون پا پیش نمیذاره. ببینید شما میخواید یه کسی رو راه بندازید، ایشون مثل یه دونه کامیون میمونه تو سربالایی و شما یه اتومبیل سواری، سرعتاتون با هم نمیخوره. و بعدم شما یه منطق ریاضی دارید که مطالب رو هر وقت که دلتون خواست برید تو چارچوب استدلالی و درستم میبینیدش. اشکال کار در اینه که عزیز سر هدفها شما با هم اختلاف دارید. یعنی من میخوام برم از لس آنجلس به سان دیگو، شما نمیخواید بیایید. اگر توافق کنیم که بریم، حالا دیگه تکلیف کار واقع بینانه هر دوتاتون عمل میکنیم. ولی شما از ایشون انتظار اون شور و شوق و هیجانی رو دارید که در خانه پدری داشتید و یا در خودتونه، در ایشون نیست. بذارید موضوع رو یه جور دیگه بگم. شما بیاد فرض من رو بپذیرید، که فرضی است که فکر نمی‌کنم خیلی غلط باشه. ایشون یه آدم کمی نگران و کمی مقید و محدوده که زمینه افسردگی است. شما
ببخشید من میتونم اضافه کنم، کمی مثلا خجالتی و بی‌اعتماد به نفسم هست.
خب آخه معلوم عزیز، ببینید روزی که من خودم رو خوب نمیدونم و دیگران رو خوب نمیدونم، معلوم خجالت میشم از آنچه که هستم و دارم. شما این گونه نیستید، از نوع حرف زدنتون هم پیداست عزیز، یعنی شما در یه زمینه‌های عکس همید. ایشون رو بیاد این گونه توجیه کنیم، چون من که نمیشناسم نمیخوام متهمشون کنم. فرض کنید یه آدم خجالتی، نگران، محتاط، محافظه‌کار، شاید کمی هم افسرده یا غمگین. خب و شما این نیستید، سن و سالتون هم نزدیک همه، بعدم ای بسا یه زمینه‌های ارثی در خانواده‌شون هست که من اونا رو نمیدونم. تنها مسئله جایگاه ایشون که خودش بچه وسط، اون به اصطلاح سیندروم بچهای وسط رو داره، یعنی اون مشخصات بچهای وسط، بچه دوم زمینه برای افسردگی پیدا میکنه.
البته مادر ایشون افسردگی و وسواس دارن.
خب تموم شد.
مادر منم افسردگی دارن.
مادر
سال دارو مصرف میکنه.
ببینید شما در اونجا 5 تا دختر اومدید، مادر رو یه جوری از صحنه اخراج کردید، اونشو گشتید اونجا. یعنی نقشی که شماها داشتید خودتون سیستم چرخونید و یا حداقل شما چنینید عزیز. ببینید شما باید بپذیرید که ویژگی روانی و شخصیتی شما با ایشون متفاوته. شما مثل رودخانه میخواید برید، ایشون مثل کوه میخواد بمونه و این خیلی عادیه. یعنی این نوعی است که از حرفاتون هم پیداست یه زمینای هیستریانیک رو دارید، یعنی شخصیت هیجانی و نمایشی هستید. ایشون هم آدم محتاط، محافظه‌کار، خجالتی، نگران. خب عکس همین. و بنابراین ایشون میشه ترمز شما و شما میشید عامل محرک ایشون، ولی به گونه ای که شما میخواید با سرعت 100 کیلومتر برید، ایشونی که با 20 کیلومتر راضیه میتونید ببریدشون به 40، ولی به 100 نمیتونید ببرید و الا بعدا گرفتار میشید. بنابراین مشکل خیلی روشن عزیز. من در لس آنجلس اون زمانی که کار تراپی میکردم، حالا که به خاطر رادیو نمیتونم، اگر گفتم مثلا 15,000 نفر برای کار روان درمانی، نه برای کار مشاوره خانوادگی، 10,000 نفرم برای مسائل دیگه، 25,000 نفری که من در طی چند سال گذشته دیدم، از این 15,000 نفری که من مراجعه میکردن، نصفش عین شما بوده. معمولا یه مرد کمی گرفتار obsessive compulsive personality disorder، شخصیت وسواسی مجبور و یه زن هیستریانی. چرا؟ برای که رابطه اینا یکی از زیباترین و پرهیجانترین در آغاز، ولی بعدن یکی از ناراضی ترین خواهد. برای که گفتم یه رودخانه ایست که میخواد بره و یه تکه سنگی است که میخواد بمونه، و این همون برخورد آب رودخانه است با یه سنگ در وسط راه. در آغاز زنی که این همه با سرعت رفته، حالا خسته است از رفتن، به دنبال یک آرامشی و یه سکون و قرار میگره، به این سنگ میخوره، میست، و اون سنگم به خاطر اون آبی که بهش میخوره چند تا حرکت میکنه که از اون حرکت لذت میبره. اما بعد از 6 ماه معمولا اون آب میخواد بره و این سنگ میخواد بیسته و اینجا گرفتاری است. شما بذارید راجع به این موضوع هم فکر بکنید، بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم ببینید بر مبنای این حرف مطلب دیگه‌ای و یا نظری دارید که با هم صحبت رو ادامه بدیم. چنگ ورشمند با ما باش.
جراحی‌های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده‌ترین و مشکل‌ترین عمل‌های جراحی است. توصیه می‌شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود، پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می‌باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، سلام مجدد میکنم.
آقای دکتر، من فقط میخواستم ببینم که خب من یعنی فکر کنم دقیقا شما دقیقا همون چیزی که وجود داره رو گفتین و اینکه من یعنی فکر میکنم یه مثال دیگه خیلی مثلا بگم وقت برنامه رو میگیرم. فقط من میخوام ببینم که مثلا پیشنهاد شما، نظر شما برای اینکه من مثلا چجوری مثلا من گوش میدم برنامه رو، میبینم خب مثلا خیلی ها بعد از چند سال زندگی به یه جاهایی رسیدن که مثلا از همه چی خسته شدن، بعد دیگه مثلا احساس و رابطهشون خیلی فرق کرده. خب مثلا من میگم که مثلا اگر میشه من ندارم مثلا رابطه همون خودم مثلا از طریق منطقی حالا به هر نحوی که میتونم مثلا سعی کنم که مشکلی پیش نیاد.
نه ببینید از این خیلی روشنه. نه سب کنید از سب. ببینید بیاد فرض رو بر این بگیریم که نظری که من درباره هر دوی شما داشتم درست، یعنی من با یه شخصیتی همسرتون روبرو هستم که زمینه افسردگی و استراب و وسواس همراه با شرم و خجالت و به نوعی محتاط بودن، محافظه کار بودن و خود رو محدود و مقید کردن داریم و بیام بپذیرم شما هم بر اساس تعریف که از خودتون کردید و در عملم دیدم یه دختری یه مقدار سوشبل و اجتماعی و از جانب دیگه یه مقدار هیجانی و نمایشی و میل به یه مقدار تجربیات مختلف، قبول یه مقدار حتی ریسک و خطر و چیزایی از این قبیل هست. حالا شما روزی که شما آمدید تو با یه کسی خواستید آشنا بشید تو ازدواج کنید، ممکنه این تفاوت‌ها به اونجا برسونه است که بهتر ما از هم جدا بشید، اما شما وارد یه پروسه آشنایی و عقد و ازدواج شدید، هر دو 32-33 سالتونه و دلیل دیگری هم حرف دیگری هم شما من نزدید، پس باید روی این اختلاف کار بکن. حالا این اختلاف کار کردن این نیست که کسی از حقش، سهمش یا آنچه خوب و درسته بگذره. بریم سراغ ایشون. فرض رو بر این بگیریم که نظر من راجع به ایشون درسته، ایشون با هر قدم مثبتی که در جهت درک و فهم خودشون و نظرشون راجع به دیگران رو بردارن که ایشون رو کمک کنه از استراب، از افسردگی، از خجالت، از این همه در قید و بند بودن آزاد بشن، هر کدوم از اینها برایشون لذت آور، شادی آفرین و رشده. پس فرض رو بر این بگیریم ایشون باید تو این مسیر قدم برداره و به شما نزدیکتر و نزدیکتر بشه. شما از اون طرف دوتا نقش پیدا میکنید به دلیل جایگاهی که دارید. یکی این که شما بیش از این که اصلا به درست و غلط و خوب و بد کار خودتون فکر کنید، باید ایشون رو کمک کنید که اون راه رو بیاد. یعنی اصلا فرض بگیرید که من اصلا هیچم، پس من همسرم رو کمک میکنم که از راهی که گفتم مثلا سرعتش 20 بوده و حالا به زور داره خودشو به 40 میرسونه، کمکش کنم اون بیاد به 70-80. منم که 100 بودم، به نظر میرسه با توجه به جایگاهی که در خانواده داشتید 100 منم اشتباه است، یعنی این سرعت مجاز نیست، این سرعت مطمئن نیست، من باید بیام به 70-80. خب من همسرم رو کمک کردم که خودش به میل خودش بیاد 70-80، خودم رو هم ترمز کردم، سرعتم رسوندم به 70-80، حالا با همیش مشکلی نداریم و هر دو در مسیر بهبودی و رشد قدم برداشتید. چون حالی که شما دارید و نوعی که حتی خودتون رو ارائه دادید به نظر من جایش اشتباهه، یعنی با توجه به ویژگی‌های فرهنگی و محیط اجتماعی و نوع زندگی و ترکیب خانواده شما و 6 فرزند بودن شما و 5 بودن شما و همه قصه ها و حرفایی که به من زدی، به من میگید، من میگم بله شما یه آدمی هستید که یه مقداری چاقید، باید 5 کیلو لاغر بشید، ولی همسرتون هم 20 کیلو لاغره، ایشون هم باید 20 کیلو چاق بشه. یعنی هر دوی شما رو باید برد به سمت هم، نه اینکه شما و ایشون هر کدوم یک در جایگاه خودتون بمونید یا حال خودتون رو تندتر و افراطی تر کنید. یعنی شما که حالا 10 رو میخواید بگید 15 رو میخوام، شاید ایشون به 9 راضی بشه، ایشون هم از آغاز که حاضر به شما 7 بده نده بره رو 5 که شاید شما رو بتونه بکشه به 6. اون وقت یه جدالی میشه که شما به درستی گفتید بعد از 5 سال 10 سال نه تنها با هم خوب و خوش نیستید، اصلا بدتون میاد. بنابراین به نظر من اگر هر دوی شما که بر اساس حرفاتون بسیار نزدیک به واقعیت، اولا با آنچه که هستید آشنا بشید. یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید شما شخصیت هیجانی و نمایشی و تصویر بهتری از خودتون به کمک مطالعه و یا تراپی به دست بیاد. خب من یه آدمی هستم که 3 کیلو یا 2 کیلو یا 5 کیلو اضافه دارم. ایشون در جهت شناخت خودش که به عنوان یه شخصیت وسواسی مجبوره، obsessive compulsive personality disorder داره، در مقابل شما که به نظر من histrionic personality disorder خفیف دارید، ایشون هم باید بدونه تمام این 12 تا مطلبی که در ذهنش افتاده همه غلطه، همه اشتباهه. یعنی نگاه ایشون به خودش و دیگران و رابطه غلطه. ماجرای شرم و خجالت هیچ جایی در وجود انسانی نداره، برای که من خوبم و وقتی خوبم از آنچه که هستم و دارم خجالت نمی کشم. بعدم من خوبم، آدمای دیگه هم خوبن، پس بنابراین از رابطه ما چیز بدی در نمیاد. این همه محتاط و محافظه کار بودن من رو از پا در میاره. این تصور که در یه جاده هموار من دارم رانندگی میکنم، این رو فرض بگیرم که در یه جاده کوهستانی شب تاریک با بارندگی و یه چراغ اتومبیلم هم سوخته کنارم هم در هست، نگاه کردن به دنیا خودش به خودی خودش وحشتناک، چون نگاهشون میتونه به دنیا این گونه باشه. یعنی برخلاف شما که یه جاده رو صاف و هموار میبینید، بی ضرر رو بی خطر که نیست، چون یه کمی پیچ و تابایی داره و باید مواظب سرعتتون باشید، همچنان تو همین جاده‌های هموار هم میتونید تصادف کنید، و ایشونی که بیخودی جاده نسبتاً صاف و هموار رو تبدیل کرده به یه جاده کوهستانی در شب تاریک و بارندگی و دره‌ای که در کنارشه، هر دو اشتباه میکنید. بنابراین موضوع شما اتفاقاً روزی که در مسیر بهبود خودتون حرکت کنید، شما بهترین نتیجه رو میتونید بگید. به همین جاست که من خیلی از اوقات به دوستان حرفم این است که شما بیاید هر دو تا خوب بشید بعد جدا بشید، چون الان که بدید جدا بشید بدتر میشید. وقتی خوب شدید اولا جدا نمیشید، اصلا برفرض که جدا بشید، دو تا آدم خوب جدا میشن میرن زندگی بهتری پیدا میکنن. بنابراین شما به نظر من به جای اینکه بخواید در مسیر حل اختلافتون حرکت کنید که به جایی نمیرسید و فقط یکی دیگری رو پس میزنه و فاصله رو بیشتر میکنه و آخر کار دیگری رو سفت و محکم میکنه و بالاخره میشکنه، به جایی که این کار رو بکنید بیاد بگید خیلی خوب بگذار ببینیم آیا من و تو هیچ کدومون، یعنی تو 10 کیلو لاغری منم 3 کیلو چاقم، خب روش تو کار بکنیم، در جهت عکس همه ولی کار بکنیم. اگر شما یه چنین کاری رو بکنید، هر دو تا از خودتون آدم بهتر و برتری میسازید، رابطتون هم بهبود میبره. ولی اگر بخواید به جنگ هم برید و دیگری رو مطابق میل خودتون حرکت کنید، در دنیای من شما زندگی میکنیم که حتی اگر طرف کنار بیاد به جایی میرسه که بعدن از خودش برای که نیست متنفر میشه و از کسی که خواسته تغییرش بده تنفر بیشتری پیدا میکنه. این همون نتیجه است که شما به درستی گرفتید عزیز. به همین جاست که من در کار روان درمانی تراپی بسیار از وقت حرف این بود که شما اصلا برای 6 ماه زن شوهر نیستی، بیاد ما بریم مشکلات روانی پرتون رو جدا جدا یا با هم حل کنیم. مثلا خواهر برادرید اومد اینجا پلوی من، یکی تون هیستریانیک پرسونال دیسوردر دارید، یکی تون ابسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر دارید، یکی شخصیت هیجان نمایشی، یکی شخصیت وسواسی مجبوره. اینا برای هم بهترین کاندیدا و نامزد میتونن باشن برای ازدواج، ولی بدترینه. پس بیاید شما خواهر برادر رو موضوع ازدواج رو بذاریم کنار، ما شما دوتا رو درست کنیم، توی لاغر رو چاق کنیم، توی چاق رو لاغر کنیم، دو تایتون به عنوان دو تا آدم سالم بفرستیم. اون موقع است که مسئله زن شوهری شما معنا پیدا میکنه. بنابراین برای جلوگیری از اون چیزی که نگرانی شماست و نگرانی به حق و به جایست، قرار چنینه. حالا ماجرای مهاجرت این اوضاع رو بدتر میکنه، هم در جهت آمادگی برای رفتن که شما دنبال یه مقدار شر و شور گشتن رو این مهاجرت به نوعی در یه زمینه‌ای برمی‌انگیزه. حالا ممکنه نگرانی هم داشته باشید ولی هیجان دارید، یعنی خطر بی خطر است و یا خطر کنترل شده است. ایشون رو تو لاک خودش بیشتر می‌بره و به همین جاست که اون حرفی که شما می‌زنید درسته. اولا یه ذهنیتی داره که یه روزم لازم شد به شما میگه این تویی که از چند سال قبل می‌خواستی بری، این تویی که ماجرای رفتن رو برای من جدی کردی، من دلم می‌خواست ولی آمادگیش نداشتم یا جرأتش نداشتم، این تو بودی که منو کشوندی آورد اینجا. حالا بفرمایید مثلا تو یا من کار نداری یا نگران آینده، و اون وقت است که شما در جهت قانع کردن ایشون که همچی ضرر و خطری به این شدت وجود نداره و ضمن اگر ما در ایران میموندیم اشکالات و اختلافاتون بیشتر میشد، در بحث و گفتگو به جایی نمیرسی، چون دو تا آدمی هستن که حس و احساس متفاوتی دارن و بنابراین برای حس و احساس خودشون اون زمانی که باید به جنگن میجنگن و بعد اصلا شما رابطه رو خراب کردی. به همجاست که در این گونه موارد عزیز، من اگر جای شما باشم اصلا برای که مطمئن شید میریم سراغ این که من و تو یک ماه میگذاریم هر کدوم ببینیم خودمون کی هستیم و بعد از یک ماه میایم اطلاعاتمون رو به هم مرتبط و منتقل میکنیم و بعد کوشش کنیم ببینیم دیگری کیه. یعنی به همین سادگی، یعنی من و تو میخوایم یه تشخیص، اگر ایشون الان رو خط میامدن من میتونستم این گفتگو رو باتون داشته باشم. نمیخوام بگم این کار رادیویی یا تلویزیونی، نه، ولی میخوام بگم به راحتی میشه شما دوتا رو در یه وضعیت مناسب قرار داد. حتی گفتم اصلا هدف من الان این نیست که شما رو در ارتباطتون و ازدواجتون محکمتر و رابطه رو درست کنم، نه، برای که اون کار نمیکنه عزیز. اشتباه هم اینجاست، به همین دلیله که شما با اگر فرض من درست باشه که احتمالاً درسته، شما دوتا اگر رو خودتون کار کنید از خودتون آدم بهتر و برتری میسازید، به درد خودتون و دیگران و به ویژه همدیگه میخورید. ولی اگر بخواید نه، شما بخواید در ایشون اون شور و شوق و هیجان رو تزریق کنید و یا ایشون بخوان ترمز شما باشن، دیر یا زود از هم فاصله میگیرید، مثل دوتا آدمی که در یه شاهراهی یکی از این خروجی رفته بیرون و دیگری ادامه میده، بعد از یه مدتی حتما هم دیگر رو پیدا نخواهید کرد و دیگه نمیبینید. و به همچنس که برای که اون اتفاق نیفته عزیز، موضوع شما رو اصلا ماجرای اختلاف زناشویی نگذارید و ماجرایی که من این کار رو میکنم، شما اون کارا رو بکنید. ایشون کسی نیست که بخواد برای مهاجرت شما دست به اقدامات لازم بزن، مخالفتی نداره، با شما میاد، ولی ای بسای دست خودش بود نمیامد. شما هم که دارید میبرید چه شیبسا خوشحاله و خوشحالی که کسی دارید به کاری که درسته و یا او دلش بخواد حرکتش میده، ولی هر وقت اشکال و ایرادی پیدا شد میفته گردن شما، نه به عنوان بهانه، به عنوان کسی که فکر کنه ای کاش نیومده بودم با این درد سر روبرو نمیشد. مسئله انسان
خیلی علاقه منده، یعنی مثلا من اگه وقتی میگم مثلا این زبان بخونیم، این کارو بکنیم، اون کارو کنیم، خیلی مثلا بعد از اون مثلا انجام میده. یعنی مثلا
اون چیز نیست عزیز، اون هزینه‌ای باید بکنه که برمیگره به وقت و انرژیش و احساسش رو درگیر نمیکنه. و یا منطقا میگه بله، ما که میخوایم بریم خارج بهتره انگلیسی یا فرانسوی رو بهتر کنه، چون کار رو برامون ساده‌تر میکنه. اما وقتی که شروع میکنه به خوندن دردش میاد، یه جوری به شما نگاه میکنه که حالا مطمئنی ما بریم، حتی اگر جرأت نکنه به شما بگه، یا حتی وقتی مطمئنه باید بره میگه ای کاش کانادایان فارسی بلد.
درسته،
یعنی میدونید به همین جهت که عزیز خیلی واقع بینانه برید، به صورت اینکه تو عیب و ایرادی داری نگاه نکن. باور کنین اون مثال چاق و لاغری خیلی کمک میکنه. شما باید چاق لاغرتر بشه، شما باید چاقتر بشه و هر دو برسید به یه جایی که تعادل باشه، اونم بعد از ازدواجتون. شما گفتم اگر فرض کنین این اختلافات شدیدتر از این بود که الان من میبینم و شما دوتای پلو به من میگفتم با هم ازدواج نکنین، نمیخوام بگم زوج نامناسبی هستید، میگم اگر اختلافات و فاصلاتون بیشتر بود و برنامه هاتون اینقدر متفاوت بود قبل از ازدواج، شما آدم ممکن بکنه این چالشی که در مقابل خودتون قرار دادید ذره سخت و سنگینه. چرا آدم با کسی شروع کنه؟ چرا من نرم با کسی که میخواد ساعت یک غذا بخوره، برم سراغ کسی که میخواد ساعت 12 غذا بخوره، منم دو و بعد گیر بیافتم؟ خب بیا برم سراغ اقلا این کسی که میخواد یک بخوره که با یک کنیم بتونیم با هم کنار بیام. ما حالا باید از دو بیام به یک، سنگینه، نه اینکه عیب و ایرادی داره. به همجاست که حالا که ازدواج کردید عزیز، یه پلی پشت سر شما خراب شده و اون حق انتخابه، انتخابتون کردید، حالا وظیفتون ساختن این زندگیه، مخصوصا وقتی این ساختن به نفعتونه. یعنی اصلا صرف نظر از همسر، به نظر من شما اگر اون ویژگیایی که من احساس میکنم داشته باشید بهتر تعدید کنید، و اگر ایشون اون ویژگی ها رو داره که نسبتا بهش مطمئنم درستش کنه، برای خودش بهتره هم از اینکه در ازدواج با شما باشه یا نباشه. بنابراین روش کار کنید تا به اونجا نرسید. یه مقدارم تو این زمینه من یه مقدار سیدی و دیویدی دارم، به یه طریقی تهیه کنید و بشنوید و ضمناً از منابع دیگه استفاده کنید. بعدم اگر لازم شد با یه کسی، نه سر اینکه کسی بیمار است و گرفتاره، نه، میخوام بریم مشورت کنیم. درست پس که شما برای خرید خونه مشورت میکنید یا برای خریدن یه لباس به دوستتون میگید این به نظر تو این رنگ بهتر یا اون رنگ، اینا نشان دهنده نه نادانی است و نه بیماری، بلکه نشانه واقع بینی یه انسانی که نظر و عقیده دیگران رو میخواد. به هر حال من به پیام ها رستم، ولی بسیار خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
مرسی، منم خوشحال شدم. مرسی از راهنمایی.
خواهش میکنم.
خدا. مرسی، خدا.
خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باش.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، شنبه 22 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر، دوراهی ها یا بحران های زندگی، شنبه 22 آگست 6 تا 9 شب، مهربانی یا مهرطلبی و خوددوستی یا خودخواهی، یک شنبه 23 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر، از وابستگی تا استقلال و همبستگی همراه با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی، یک شنبه 23 آگست 6 تا 9 شب، تشکیل و تغییر شخصیت، محل برگزاری وست ولی کالج در شهر سراتوگا. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی را می توانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس تهیه نمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
اول میخواستم ازتون تشکر کنم به خاطر راهنماییه که ما رو میکنید.
خواهش میکنم.
بعد میخواستم در مورد، من دو تا سوال داشتم، یکیش در مورد مشکلم با همسرم بود، یکی هم سوال در مورد بچه دار شدن میخواستم ازتون بپرسم.
شما چند سالتون عزیز؟
آقای دوتا من 30 سالمه، همسرم 32 سالشه.
از کجا تلفن میکنی؟
ما اروپا هستیم.
چه مدتی است اروپایید؟
من 6 سال اروپا هستم، نه من 4 سال اروپا هستم، همسرم اینجا به دنیا آمده.
ولی ایرانی هستن؟
بله بله ایرانی هستن، اینجا متولد شده، اینجا بزرگ شده و درس خونده.
شما چی؟
پدر مادرش هم ایرانی هستن، پدر مادرش هم اینجا هستن.
شما چی خوندی، چه میکنی؟
من دانشجوی دکترا هستم و همسرم هم فوق لیسانس میخونه اینجا، البته در کنارش کارم میکنه.
شما؟
ولی من شغل ندارم، یعنی من کار نمیکنم، من تو دانشگاه قسمت ریسرچ هم.
شما چه با تنها اومدید به اروپا یا اینکه با خانواده؟
نه من 6 سال پیش ازدواج کردم، 2 سال طول کشید، 1 سال و نیم تقریبا طول کشید کارم درست شد، بعد اومدم اینجا.
با این آقا 6 سال قبل ازدواج کردی؟
بله بله من با همسرم 6 سال پیش آشنا شدیم، با هم ازدواج کردیم، بعد من اومدم اتریش و بعدش بعد از تقریبا 1 سال بعد من اینجا درس خوندم، یعنی درس خوندنم شروع کردم.
نه به من بگید که از کجا با هم آشنا شدید عزیز؟
همسر من از طریق من یک از دوستام، انگار پسر خاله دوست من بودن.
نفر خواستم پس کسی معرفیتون کرده، ولی وقت چه مدتی طول کشید؟
معرفیمون کردن، ما 6 ماه تماس تلفنی داشتیم، همسر من توی 6 ماه دوبار اومدن ایران همو دیدیم، توی این دو ماه یعنی دوبار اومدن ایران، توی این دوبار تقریبا 2 هفته همو دیدیم، بقیه تماس تلفنی بود.
به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دارم، ما 2 نفر هستیم، برادرم از من 3 سال بزرگتر هستش، من فرزند کوچیک هستم، شوهرم هم 3 تا هستن، پسر اول هستش و 2 تا خواهر بعد از خودش داره.
ایشون با کی زندگی میکنه؟
یعنی قبل از ازدواج با من با خانواده‌اش زندگی میکردش.
اوکی خب چه خبر است بینتون عزیز؟
آقای دکتر من پارسال با شما تماس گرفتم، بعد به شما گفتم که من دانشجوی دکترا هستم و دارم درس هم میخونم، بعد ما میخوایم بچه دار بشیم، بعد شما گفتیم به من که آره من یه سال دیگه صبر کنم، یه سال درس دیگه بخونم، یعنی درس های تئوریمو بخونم. من تقریبا میشه گفت تازه تزمو شروع کردم، بعد چون که رشتم تو آزمایشگاه هستش، اگه بخوام بچه دار بشم بعد یعنی مرخصی بگیرم از دانشگاه.
یعنی
بخوام به من گفتیم من یه سال صبر کنم، درسم بخونم، شاید تا سال دیگه حالا نظرمون عوض شد، نظر همسرم عوض شد و اینا. بعد الان 1 سال که گذشته خب ما مصمم‌تر شدیم برای اینکه بچه دار بشیم.
علت این
بعد که من سیدی تعلیم و تربیت کودک اون قسمت زمان بارداری شما رو تهیه کردم، بعد اونو گوش دادم، شما توی اون سیدیتون گفتین که باید مریضی های روحی روانی از دو طرف خانواده چک بشه که مثلا برای بچه دار شدن. بعد من میخواستم این سوال اولم بود که میخواستم از شما بپرسم، گفتم از خود شما این سوال بپرسم.
جان نه متوجه هستم عزیز، من فقط یه چیز رو چک کنم، اینکه شما در آزمایشگاهی که هستید به دلیل موادی که در اونجاست برای یه زن حامله مناسب نیست، درسته؟
بله ترجیح میدم، البته مواد خاصی نیست، ولی ترجیح میدم که همون حالا اگر چیز کوتاهی هم مثلا چیز کوچیکی هم هست بازم اونو مرخصی بگیرم نرم. یعنی
اوکی بسیار خوب، حالا پرسشتون از
من، شما به من پارسال گفتیم من با دانشگاه هماهنگ نکنم اگر خواستم حامله بشم و من حامله بشم، بعد به دانشگاه بگم که آره من حامله شدم و اتفاقی صورت گرفته و حالا و بعدش مشکلی هم فکر نمی‌کنم از نظر درسی باشه، یعنی من تئوریامو تمام کردم تو این یه سال این 2 ساله و الانم میخوام تزمو تقریبا میشه گفت شروع کردم، تا موقعی که من اقدام کنم برای حاملگی، چون ما تصمیممون این هستش که بچه‌مون تابستون به دنیا بیاد، تا وقتی که ما اقدام کنیم برای حاملگی من ترم جدیدم شروع میشه و مشکلی نیست از نظر دانشگاه برای بچه دار شدن.
خب با توجه به حرفایی که با هم زدیم و الان مطالبی که میفرمایید به نظر من تکلیف روشنه. خب شما باید اگر پرسش در مورد حاملگی هست باید برید دنبالش دیگه، و بعدم به نظر میرسه.
بله، فقط من میخواستم مریضی ها رو که شما گفته بودید که
خب از طرف
خانواده چک بشه. ما خانوادمون سابقه وسواس داریم، سابقه ترس داریم. من خودم 2 سال دارو خوردم، الان خوب شدم و بعد اینکه شما گفتین که دارو که قطع میشه تقریبا 3 تا 6 ماه بعدش شما ترجیح میدین که آدم حامله بشه، یعنی بعد از قطع شدن دارو.
درسته. شما من بفرمایید داروتون برای استراب و وسواس یا برای افسردگی یا هر دو؟
آره تو من سرترالین میخوردم ولی تشخیصم وسواس بودش.
yeah. وسواس رو چه چیزایی داشتید عزیز؟
روی تمیزی وسواس داشتم و از خیلی استراب و ترس داشتم از مریضی. از مریضی خیلی میترسیدم. بعد من تقریبا 3 سال پیش که با شما تماس گرفتم شما به من گفتین که من باید برم دکتر روانشناس و روانپزشک هر دو و من به حرف شما گوش کردم، روانپزشک رفتم، روانشناس رفتم، CD شما رو گرفتم، دارو خوردم و خوشبختانه الان خوب شدم.
خب یه خانم به این خوبی دیگه چه پرسشی داره؟ شوهرتون باید خوشحال. شما از کدوم کشور تلفن میکنید؟
ما اتریش هستیم آقای دکتر. ما کنفرانس هامبورگ شما اومدیم، کنفرانس فرانکفورت شما اومدیم، کنفرانس اتریش شما اومدیم، کنفرانس نیویورک شما اومدیم. البته اگه شما یادتون باشه ما تو نیویورک با شما گفتیم، به شما گفتیم که ما از اروپا اومدیم.
بله یادمه. نه کاملا خاطرم هست. به هر حال منم دارم میام اونجا دو مرتبه فکر میکنم.
بله آقای دکتر، فقط من شنیدم که شما گفتین 27م یا 28م 29م 30م، ولی ماهشو نگفتین. من حدس دادم که سپتامبر باشه.
عرض کنم که نه، حدستون درسته. 28م احتمالاً من دوسلدورف و چیز هستم، هانوفر هستم. 29م دوسلدورف و 30م فرانکفورت.
بله پس سپتامبر هستش.
همه سپتامبر. برای که من 26م و 27م در لندن کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو از 11 تا 7 بعد از ظهر دارم. بنابراین هر 26 27 و بعد 28 و 29 و 30 در آلمان خواهم.
بله حتما ما دوباره مزاحمتون میشیم و میایم دوباره.
ولی تا اون زمان که حامله نشدید هنوز بخواید صبر کنید.
فکر نمی‌کنم.
یعنی به شوهرتون هم چی توانایی‌هایی نمیاد.
نه آیده تو هنوز شما گفتین که آهن بکنیم، ما دارو میخوریم، یعنی دارو گرفتیم که داروهامون استفاده میکنیم. اینجا اگه برنامه ریزی کردیم برای همون سپتامبر اکتبر اگه بشه.
و حتما اسید فالیک یا فالیک اسید رو یادتون نره چون فوق را درام میکنم.
من سیدی شما که گوش کردم شما گفته بودین اسید فالیک رو بگیریم، ما هر دو تهیه کردیم.
بسیار خوب. پس ما شما که به نظر میرسه عزیز اگر موضوع و مسئله بوده حل شده در حدی که برای ما امکان داره، به علاوه هیچ پدر و مادری نیستن که با مسائل و مشکلات و بیماری های ارثی همراه نباشن، ولی همینقدر که در مسئله
من برادرم دو قطبی دارن، میخواستم بپرسم که این مشکلی ایجاد
خب
بچه ما مثلا
احتمالش هست. فقط به من بگید با چقدر شدید بوده دو قطبی برادرتون؟
آقای دکتر برادر منم وسواس داره، برادر من استراب داره، بعد دو قطبیه. تقریبا هم میشه گفتش که نه که خیلی شدید باشه ولی میشه گفت شدیده.
خب ببینید عزیز، خطر رو دارید شما، ولی دو تا نکته هست عزیز. نکته اول این است که اگر محیط و شرایط خانه رو به مقدار زیادی با امنیت و آرامش همراه کنید، اون احتمال بروز بیماری یا شدت بیماری رو کم میکنه. دوم، پیشرفت‌های علمی به گونه ایست که تا زمانی که شما فرزندی بیارید و مثلا فرض بفرمایید به 7-8 سالگی برسه که میشه 9 سال 10 سال دیگه که در اونجا علائمی اگر نشون داده بشه، من مطمئنم پیشرفت‌های علمی مثلا به گونه ای که در مورد مغز داره صورت میگیره برای این نوع موضوعی که تا به امروز توانایی معالجه و یا کنترل مناسبش رو نداشتیم پیدا خواهد شد. این که من از جانب شما میخوام بگم احتمالاتی هست، ولی نه در حدی که نگران کننده باشه یا شما رو به این تصمیم برسونه که بیا از بچه بگذاریم. نه، به نظر من اون درست نیست. اگه قرار باشه به قول معروف گر حک شود که مست گیرن در شهر هر آنچه هست گیرن، اگه قرار باشه آدم با توجه به توضیحاتی که شما دادید تو ویژگی‌هایی که دارید بگید شما مثلا صاحب فرزند نشید، ای بسا 90% مردم، 95% مردم هم نباید بشن. نه، به نظر من توجه رو میخواد، مواظبت رو میخواد، ولی نه اونقدر. حالا به من بگید در خانواده همسرتون چه خبر ها هست اونجا؟ چون اون دوتا اگر با هم ترک میشن.
سوال دوم هم در مورد همین هست، در مورد خصوصیت همسرم هستش. به نظر من همسر من یه شخصیت عصبی داره و خشم و عصبانیت هم توی خانواده همسرم هست. یعنی وسواس و اینجور چیزا رو من ندیدم، ولی خشم و عصبانیت رو تو خانواده همسرم میبینم. و به نظر من هم همسر من یه شخصیت عصبی داره، یعنی اینطوری که من احساس میکنم. حالا من میخواستم یه خصوصیاتی در مورد همسرم بگم و بعد اگر که لازم شد گوشی رو بدم به خودش صحبت کنه.
بفرمایید جان.
آقای دکتر، همسر من کنفرانس کودک درمان شما رو تو هامبورگ اومدش، با هم بودیم. بیشترین آسیب و عصب سالگی داشتش و موقعی که مخصوصا مدرسه شروع شده. اینم به خاطر اینه که فکر میکنم پدر سختگیری داشته، تو درس داشت، توی درسش خیلی سختگیر بوده. تو دوران مدرسه اینطوری که خودش میگه خیلی اذیت شده، به خاطر اینه که خیلی تاکید داشتن روی اینکه این فرهنگ ایرانی رو داشته باشه، خیلی زبان فارسی رو تاکید داشتن. و با همسر من با وجودی که اینجا به دنیا اومده، اینجا بزرگ شده، کاملا مثل من فارسی صحبت میکنه، ولی خب میگه که از این خوشحاله که الان فارسی رو میتونه صحبت کنه، ولی تو بچگی واقعا خیلی اذیت شده به خاطر اینکه صبح تا ظهر مدرسه عادی اینجا رو میرفته، بعد از ظهر میرفته مدرسه فارسی، و نه تنها فقط زبان فارسی، تمام درسای که ما تو مدرسه ایران میخوندیم و این میخونه، هم از تاریخ و جغرافی و مد درسایی کاملا در مدرسه ایرانی میرفته اینجا، و میگه که خیلی اذیت میشده اون زمان، ولی خب چون مجبور بوده و سختگیری میشده تو این قضیه بهش، مجبور بوده که بره. رابطه خوبی با پدرش نداره خیلی، به خاطر اینه که خیلی بکن نکن واسش دارن. بعد یه چیز دیگه هم هست، این که خیلی حساسیت به زمان داره، یعنی به دقیقه به ثانیه هم تاکید داره حتی. بعد طریقه عصبانی شدنش اینه که شخصیت فوق‌العاده آرومی داره، ولی این که تو درونش کاملا، یعنی من احساس میکنم که آتش فشانه تو وجودش واقعا. ولی طریقه عصبانی شدنش هم اینطوریه که خوبه خوبه، بعد یهو اوج میگیره، عصبانی میشه. مثلا یه چیزی که حتی ممکنه که خیلی عادی باشه واسه من، که من به نظرم چیزی نیست که آدم عصبانی بشه، ولی اون به اون عصبانی میشه. قدیم، یعنی خیلی قبلا، شاید اولای ازدواج ممکن بوده چیزی رو بزنه بشکنه یا یه چیزی رو خورد کنه از چیزی جلو دستش باشه، ولی این مدت عصبانی شدن چند ثانیه تو چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه.
نه متوجه شدم. چیز دیگه میخواید راجع؟
بعد شدیداً بعدش پشیمون میشه، خودشو سرزنش میکنه. حتی مثلا اگر که من بهش بگم چرا مثلا این کار رو انجام دادی، یا هر یه چیز کوچیک رو مثلا بهش بگم چرا این کار کردی، میگه من از قصد این کار نکردم. و من همیشه بهش میگم هیچ کسی از قصد یه کار نمی کنه، ولی خب تو این کار کردی. همیشه میخواد توجیه کنه، بگه که نه از قصد نبوده، من اینطوری که تو فکر میکنی نبوده. و دیگه هم که هست، همه چی رو تقصیر خودش میدونه. یعنی من احساس میکنم که پدرش تو وجودش نشسته، و وقتی که عصبانی میشه خودش رو سرزنش میکنه، خودش رو دعوا میکنه از درون. بعد یک خصوصیت دیگه هم که داره، خیلی خوب آدرس ها یادش میمونه از نظر جغرافی کاملا. یعنی شما اگه یه جایی یه بار ببینش، دفعه دوم بدون اینکه توجه کنه به آدرس میتونه بره. تاریخ ها رو خیلی دقیق یادش میمونه، پلاک ماشین رو کاملا یادش میمونه، بعد مناسبت ها رو قشنگ یادش میمونه. بعد و یه چیز دیگه هم اینه که شوهر من چون که همزمان با درسش داره کار میکنه و فول تایم اینجا کار میکنه، درسش خوده طول کشیده و من میدونم یه سری حساسیت هایی داره روی وزنش، روی درس خوندنش، روی تموم شدن درسش. من خیلی سعی کردم که مواظب این باشم که کسی در مورد درسش، در مورد وزنش از این سوال نپرسه، یا اگر که تو جمعی باشیم کسی سوال بپرسه، من یه طوری موضوع رو عوض کنم به قول شما. ولی خانواده‌اش احساس میکنم خیلی مراعاتش رو نمیکنن تو این قضیه، خیلی لجبازی داره با خانواده‌اش. وقتی که خانواده‌اش میان پیش ما، در حالی که ما فقط اونا رو داریم تو این شهر، ولی بی توجه به اونا، با اونا حرفی اصلا نداره بزنه. اگه حرفی بزنه ممکنه به اونا یه چیزی برگرده بگه که اونا بهشون بر بخوره و ناراحت بشن.
نه متوجه شدم. من الان یه تصویری از شما رو دارم و از ایشون و گزارشتون به مقدار زیادی به نظر من با هم همخوانی داره. یعنی این مجموعه‌ای که در مورد ایشون گفتید درسته با توجه به شرایط تربیتی که بوده و موضوع خشم عصبانی. بذارید ما پیام ها رو بشنویم و بعد من کمی اگر شما ایرسن صحبت هم بکنم درباره حرفای شما راجع به ایشون هم من نظرم رو اون موقع خواهم گفت. لطفا روی خط باشید. خواهش می‌کنم. چنگ ارجمند با ما باشید.
یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
ماجیک تل. ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاد از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر، ببخشید من چند تا نکته کوچیک دیگه هم بگم بعد گوش رو میدم به همسر.
خواهش میکنم
آقای دکتر. میخواستم بگم که از خصوصیات دیگه اینه که نظر مردم خیلی واسش مهمه، یعنی اینکه کسی اگر که مثلا هر کاری میخواد بکنه میگه که خب بقیه چی میگن یا بقیه چه نظری میدن. بعد یه چیز دیگه هم این که من خیلی بهش اجازه فرصت میدم که نظرشو همیشه بگه، چون اولای ازدواجم احساس میگم که شاید یک ترسی داره از من مثلا حرفشو نخواد بزنه به خاطر اینکه من ناراحت بشم یا هر چیزی. ولی من حتی اگر که نظری الان میده و من واقعا ناراحت بکنه بری خودم نمیارم، چون میگم که بذار که این نظرشو بگه و خودشو خالی کنه، چون احساس میکنم که شاید اینها همه رو هم جمع میشه موقع خشم و عصبانیت همه یه دفعه میریزه بیرون.
نه حرفتون درسته، ایشون ابتدا میترسیدن که نظرشون رو بگن شاید مورد مخالفت شما قرار گیره، ولی الانم میترسن که اگر عقیدشون رو نگن باز مورد دعوای شما قرار بگیره. بنابراین خیلی اوضاع فرق، ماشاءالله با زوری که شما دارید و تانکی که شما را انداختید هر کسی اون زیر له میشه عزیز. بنابراین من با ایشون اظهار همدردی می‌کنم. ولی بذارید ما دو تا مرد را حرف بزنیم علیه شما و وقت ببینید چه بر سر شما خواهد آمد.
بله آقای دکتر، و همین که رفتارش با من خوبه به نسبت خانوادهش، فقط من از این احساس واقعی درونیش بیخبرم. یعنی بعضی وقتا احساس میکنم شاید دو تا شخصیت داره، یعنی یه چیز دیگه رو نشون میده ولی واقعا شاید درونش یه چیز دیگه باشه.
بله.
احساساتشو به من واقعا بروز نمیده، نشون نمیده، حرفشو یعنی حرفی که احساسی باشه رو نمیگه. و این چیزایی بود که در مورد همسرم میخواستم بگم. و یه چیز دیگه هم این که ما اول ازدواج رابطه جنسیمون فوق العاده بد بود، بعدن آزمایش خون داد تستوسترونش پایین بود، یه مدتی دیگه دارو میخورد و الان خب بهتره به نسبت قدیم. و این چیزایی بود که من از همسرم میتونستم بگم.
به هر حال بگذارید ببینیم پسر کوچولوی ما چی میگه.
باشه چشم آقای دکتر، گوش خدمتتون باشه.
متشکرم.
ممنون، خداحافظ.
سلام آقای دکتر.
سلام. خب شما هنوز حالتون خوبه؟
بله، واسه چی خوبه؟
من دیدید که ایشون گفتن قبلا شما ابتدا میترسیدید حرف بزنید، ولی حالا بعد گفتم چون میترسید که حرف اگر نزنید به زحمت بیافتید، حتی هیچ چیزی هم نباید بگید و اینو نمیخواید بگید میگید. به هر حال نه، خوشحالم. اولا همسرتون ماشاءالله زورش زیاده، امیدوارم به هر حال در حد اوتو باشه نه در حد رفو که مقدار کار دستتون بده. من یه توضیح راجع به صحبت
خوشبختانه من همسرم واقعا خیلی خانومه و خیلی گله، من واقعا خیلی خوشحالم. من اوایل ازدواج خب استاد به قول معروف شاید سخت بود و یه سری مشکلات بود، ولی واقعا من فکر میکنم در حال حاضر و الان یکی دو سال خیلی همه چی خوبه خدا رو شکر.
نه ببینید عزیز، شما در یه شرایطی اینگونه که ایشون توصیف کردن اگر هست در یه خانواده‌ای بودید که مقدار بکن و نکن بوده، ناچار شما رو یه مقداری کشونده به سمت کسی که کمی استراب باشه، وسواس باشه، بعد ناچار از اشتباه بترسید، از شکست بترسید، حساس باشید نسبت به حرف مردم، ولی همه اینا خیلی خیلی بهتر شده. اما بر اساس آنچه که ایشون میگن، خب شما از کودکی یاد گرفتید خودتون رو به نوعی کنترل کنید، یعنی حس و احساستون رو فرو بخورید یا خشمتون رو، و اونی که برخی از وقت در گذشته ولی حالا خوب کمتر شده شما رو به یه انفجار میرسونده. سوالی که ازتون دارم، چون یه بحث کوچیکی بکنم بعد حرفاتون رو بزنید، چقدر پدر آدم عصبانی بود در کودکی شما؟
پدر من از لحاظ ظاهری خیلی شبیه منه، ایشون هم خیلی شخصیت آرومی داره، شما وقتی میشین روبروش فکر میکنین چقدر آرومه، کم حرفه، ولی ایشون هم وقتی به عصبانی بشن مثل من هم. یعنی قشنگ میریزن خیلی به صورت خیلی وحشتناک شاید بیرون و یه چیزی رو شاید دوره بر دستشون باشه. یادم البته من بچه بودم یادم نمیاد، ولی از این لحاظ که مثلا خیلی آروم از ظاهری و بدی و بروز میدن میگم شبیه منه، همینطور که همسرم توصیف کردن.
ببینید عزیز، اون مرحله حالتی است که برخ از قضیه ویژگی شخصیتی بوده، بهش میگن پسیو اگریسیو، یعنی منفعل پرخاشگر، تحمل انفجار، بعد میره توی اصلاح هانیمون، اوضاع مدتی خوبه دو مرتبه هست. علت چمین است که نمیدونم شما سی دی یا دی وی دی خشم و عصبانیت منو شنیدید یا نه، که حتما توصیه میکنم در اونجا من توضیح میدم که ما در مقابل خشممون چهار تا راه داریم، یکی عصبانیت، یکی فرو خوردن، یکی اظهار و یکی مدیریت. اما ماجرا از همه بدترشون فرو خوردنه و بهمجاست که بدن تبدیل به شدیدترین نوع عصبانیت یعنی ریج میشه، یعنی اون انفجار. به هر حال ببینید، بر اساس حرفایی که الانم شما دارید به من میزنید، همسرتون هم گفتن، یه مقداری شما نزدیک به شخصیت وسواسی مجبور میشید، یعنی یه زمینه یا دقتی که راجع به زمان و وقت دارید که البته در اروپا یه مقدار عادیه، همه اینا دست به دست هم داره، ولی چیزی نیست که مانع آوردن فرزندتون بشه. یعنی من فکر میکنم موضوع خشم و عصبانیت شما اگرم چیزی ازش مونده، یه قصه ایست که بیشتر جنبه همانندسازی ایدنتیفیکیشن داشته. چون ببینید، ما بسیار از اوقات از پدر و مادرمون چیزی یاد نمیگیریم، ما خودمون رو با اونا همانند میکنیم و وقتی همانند کردیم، مثل اینکه پدر شما میره در گوشه ذهن شما میشینه، وقتی اوضاع سخت و سنگین میشه این پدری که به صحنه میاد اینه که بعد از دو سه دقیقه هم آدم کوشش کنه خودشو کنترل کنه و بعدش هم پشیمون میشه. یعنی این نشانه این است که، و اینکه همسرتون گفتن شما غالبا میخواد اونو توجیه کنید، شما نمیخواید توجیه کنید، میخواید بگید واقعا من این نیستم که در من اون رفتار رو تو دیدی، علتش هم واقعا خارجی بودن اون آدمه. و باز یه نکته ایشون اشاره کردن که به نظر من مهم عزیز و دلم میخواد توجهتون جلب کنم، و اون این است که شما در درون خودتون یه مقدار این بکن و نکنها رو کار گذاشتید که ظاهرا به نظر میرسه از خودتونه ولی واقعا نیست. یعنی میدونیم که اون بکن و نکنها و اون باید و نبایدهایی که در ذهن ما هست، اون دادگاهی که در ذهن من شما برپاست، در حقیقت همه آدمای مهم دوران کودکی ما هستند که ما رو برای خاطر چیزی سرزنش کردن، تنبیه کردن، تحقیر کردن و اینا به صورت یه مجموعه در اومدی که اونجا نشسته. بنابراین منی که مادرم و پدرم من گفتن تو تنبلی درس نمیخونی، حالا وقتی هم که کتابام نمیخونم خودم به خودم میگم تنبله فلان فلان و دلم هم خوشه که این حرف خودم به خودم میذارم، ولی واقعیت اینه که اونا اون حرف رو زدن و منم الان به نمایندگی اونا دارم همین صحبت رو به خودم میکنم، و این سبب میشه که ماجرای سلف استیم یا حرمت نفس که کاملا مرتبط به این موضوع هست به هم بریزه. حالا علت که اینا رو گفتم میخوام بگم، آنچه که همسرتون درباره خودشون و شما گفتن به من آدمایی رو نشون میداد که کمی واسه این کثیفن، یه مقدار لباسشون اینجاش پاره است، ولی چیزی نبود که بدن آسیب خورده جدی داشته باشن. و بنابراین من دلیلی برای اینکه درباره فرزند دودلی داشته باشید اصلا نمیبینم، و معتقدم همطور که به ایشون گفتم اگر قرار بشه آدمایی با این ویژگی ها به این فکر بیافتن که شاید بهتر فرزند نداشته باشیم، اون وقت است که در جهان تعداد خیلی خیلی کمی اصلا میتونن به خودشون اجازه و جرأت داشتن فرزند بدن. ولی من در خدمت هستم.
خیلی خوبه، چون هر دومون عاشق فرزندیم، مثلا فکر می‌کنم دیگه خیلی انتظار تموم شده، انتظار
من دوست من هر چیز بکنید و بعدم همونطور که ایشون گفتن چون بهترین وقت تولد بچه تو ماه در فست های تابستانه، شما از یکی دو سه ماه دیگه به هر حال میتونید خودتون رو برای اون آماده کنید. اگر مطلبی هست خوشحال میشم بشنوم عزیز.
من همسرم یک سوال دیگه دارن، ببخش من کوشی لطف
خدمتون. خواهش میکنم.
الو آقای دکتر ببخشید.
ببینید شما برای چی بچه میخواید؟ پسر به این خوبی دارید؟
خب برای اینکه میخواید یکی دیگه مثل خواهش داشته باشم.
اوکی، با یکی ما حرفی نداریم. نه، دو تا دیگه میخواید جان.
آقای دکتر من سوال دو تا سوال کوچیک دارم. میخواستم بپرسم شما تو سی دی که من گوش دادم گفتین که واکسن آنفولانزا رو بعد بزنیم. میخواستم بپرسم شما گفتین که قبل از حامل شدن واکسن رو بزنیم یا کلن نزنیم؟ من اینو متوجه نشدم.
نه اونجا من فکر کنم توصیه این است که این کار رو بکنید دیگه. به هر حال به نظر میرسه در شرایطی که ممکنه همچی حساسیت باشه پیشنهاد اونه دیگه.
آها، بعد سوال دیگه یکی دیگه که داشتم این بودش که در مورد قرص، که من قرصمو قطع کردم الان، شما توصیه‌تون اینه که چون من تقریبا میشه گفتش که برای پاییز میشه سه ماه که قطع کردم، بعد سه ماه مشکلی نداره اینکه مثلا شما گفتین سه تا شش ماه؟
نه، برای اینکه نوعش اونقدر سنگین نبوده، به علاوه شما اگر بخواید صاحب فرزند بشید باید مثلا برای اکتبر و اینها بگذاریدش، یه مقداری وقت هست. از اون گذشته نوع مشکلی که شما داشتید یه مقدار ایجاد تعادل و بالانس شیمیایی بوده که معمولا تأثیرات بد و منفیش اصلا اینقدر نمیمونه عزیز. اونم که جنبه مثبت داشته که کار خودشو کرده. من دلیلی برای این موضوع نمیبینم، فقط چون همسرتون اشاره کرد که سی دی خشم و عصبانیت من رو دارید، اگر یک بارم شنیدید برای بار دوم حتی با هم بشنوید. علتش هم اینه که ارتباطات شما با هم یه مقداری باید اوریانتر باشه. ببینید هر دوی شما هنوز یه مقداری با گارد دارید حرف بزنید، حتی شمایی که تازه به حساب خودتون به قول معروف ساختار شکنی کردید تو از خطای قرمز رد شدید، ولی همچنان محتاط و محافظه کاری. و شما میدونید بین دو تا آدمی که همدیگر رو دوست دارن و ادعای عشق و محبت میکنن، مسئله اصلی صمیمیته. و صمیمیت یعنی که من اول حرف میزنم بعد فکر میکنم، از حرفای مزخرفی هم که گفتم اصلا ناراحت نیستم، یعنی میخوام یه کمی راحت باشید عزیز. همسر شما به این احتیاج دارن، شمایی هم که دلتون میخواد خبر از ایشون بیشتر داشته باشید و ضمناً ایشون راحت باشن، ابداً مهم نیست که حرفاشون خوبه یا بده و یا درست یا غلط. شما اگر به مدت یک سال فقط حرفتون این باشه که من میخوام فقط تو رو بشنوم، همین، فقط میخوام بشنوم، هرچی خوبه و درسته رو تایید میکنم ولی هرچی که بد و غلط هست رو هیچی راجبش نمیگم و هیچ واکنشی هم نسبت بهش نشون نمیدم، ایشون میتونه از پناهگاهش بیاد بیرون. برای این که به نظر من در کودکی مثل بسیاری از ما ناچار پنهان شده، برای که اگر دیده میشد به خطر میافتاد، و به خاطر این که بتونه راحت و آسوده باشه و این رابطه پر از مهر و محبتی که هم اکنون دارید با اومدن بچه عمیق‌تر و سنگین‌تر بشه، شما وظیفتون دو چیزه: تأیید و تشویق ایشون برای همه حرفای خوب و درستش، و کاملا نادیده گرفتن و بی‌اعتنایی نسبت به حرفای بد و غلطش. یعنی اگر یه چنین کنید همیشون تخلیه میشه، هم با هم بسیار بسیار نزدیک میشید و به هم گره میخورید، در غیر این صورت فاصله خواهید داشت.
بله آقای دکتر، واقعا حرفاتون خیلی قشنگه. من همسرم الان اینجا داره گوش میده، تحت تاثیر حرفای شما قرار گرفته. واقعا ازتون ممنونم آقای دکتر.
آره عزیزم، بنابراین امیدوارم ببینمتون و این دفعه اگر اومدید بیاد دوتایی با هم ببینم که این دوستان خوب و عزیز ما کی هستن، ولی مطمئنم که خیلی لباساتون تغییر نکرده، برای که از حاملگی تا اون زمان خبری نیست. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر ما هر دو تامون عاشق شما هستیم. من همسرم شما رو نمی‌شناختم، چون اینجا به دنیا اومده بود، اینجا بزرگ شده بود. من همسرم با شما آشنا کردم و الان واقعا عاشق شما هستم. خیلی شما رو دوست داره.
لطف و محبت داره متقابل است. خوشحالم از گفتگویی که با شما داشتم. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. ولی یادتون باشه وقتی که کوچولو متولد شد، خوشحال میشم که به آدرس رادیو برای من عکسی از هر ستاتون کنار هم و با اون بفرستید. اینم به من قول بدید.
خیلی ممنون.
قربان عزیزم. مواظب خود باش. خوشحال شدم.
متشکرم آقای دکتر. متشکرم. خداحافظ.
خدا نگهدار. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باش.
پرش انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند. برای اولین بار در اورنج کانتی، صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهریار.
منو تو آغوشت بگیر، آغوشت و مقدس سکوت می‌کنی و برای هر دومون بسه.
و صدای قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد. باران
من تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایرباین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omidbazaar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by Omid Bazaar. omidbazaar.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شپرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000 818 240 0000. آلن گوون شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-28-59 310-699-28-59 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه institute is not affiliated with Radio Hamrah.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو در روز یک شنبه 26 جولای از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. همچنین از روز سه شنبه 28 جولای کنفرانس کیستم من، سالم، نرمال و یا بیمار در اولمپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 شب از سه شنبه 28 از ساعت 7 تا 10 شب آغاز شده، به مدت 8 هفته ادامه خواهد داشت. و نیز در روزهای شنبه و یک شنبه 22 و 23 آگست در شمال کالیفرنیا در وست ولی کالج خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت که فکر میکنم از امروز به بعد عنوان کنفرانس ها رو که 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر هست رو به آگاهیتون خواهم رسوند. در این زمینه میتونید به وبسایت من holakui.com سری بزنید و آگاهی های بیشتر رو دریافت کنید و به حال با امید دیدار دوستان در این برنامه با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر میخوام قبلش تشکر کنم ازتون به خاطر برنامه های رادیو همراه لست. همکاران نازنینتون و بهتون تبریک بگم به خاطر حسن انتخابتون توی همکارا و کارگردانای فنیتون.
لطف دارید. به هر حال نه دوستان خوبی جمعن، از این بابت باهاتون کاملا موافقم ولی سپاسگزارم از توجه و محبت.
خیلی دکتر، برای اینکه با برنامه‌های رادیو همراه من که دیگه تنها نیستم، همیشه یه همراه دارم. دکتر من 58 سالمه، بچه وسط یه خانواده، یعنی بین 5 تا بچه هستم. دوران کودکی و نوجوانی و جوانی خیلی سختی داشتم، مثل فقر و سرزنش و کتک و در حال سوء استفاده جنسی و همه اینا رو داشتم. تو جایی که یادم میاد از 13-14 سالگی من قصد خودکشی داشتم، ولی حالا کشیدم تا 18 سالگی. اینم بگم بهتون که من توی خانواده واقعا نادون به دنیا اومدم، مذهبی متعصب، که پدرم فکر میکرد که دختر فقط باید کلاس ششم دبستان درس بخونه بعد مثلا خیاطی یاد بگیره یا یه داستانای اینجوری. ولی من به هر حال با هر میتونم بگم بدبختی که بود دیپلومو گرفتم. ولی دیگه چون به اعتقاد خانواده من ترشیده شده بودم دیگه، به هر حال منو شوهر دادم. حالا این ازدواج بعد نمیدونم.
بگذاریم.
دو تا بچه، دو تا دختر بذاریم. بود.
ببخشید عزیز، ببخشید. یه دو تا نکته گفتید کمی میخوام بهش ذره اشاره کنید، برای اینکه گفتم شاید بتونید برگردید ولی در وارد فاز دیگه ای میشید. اول اینکه ماجرای خودکشیتون چند روزه جدی بود و آیا اقدامم کردید یا نه؟
نه، اقدام نکردم ولی همیشه این تو سرم بود.
اوکی، دوم اینکه ماجرای تجاوز جنسی در حدی که باش راحتی چه بود؟
لمس بود و بارها تکرار شد.
یک نفر یا چند نفر؟
دو نفر.
با آدم بزرگسال بودن یا کوچک؟
بله بله بزرگسال.
چه سنی بودید؟
من از 11 سالگی شروع شد.
و چقدر ادامه پیدا کرد؟
و شاید تا 15-16 سالگی ادامه داشت.
خب این وقت مثلا با چه شدتی بود؟ هفته یه دفعه، ماه یه دفعه، سالی یه دفعه؟
میتونم بگم که مثلا هفته یک بار بود.
آیا اذیت میشدید یا اینکه یه جوری ناراحت بودی داری میگذروندیتش، یا یه کنجکاوی هایی هم داشتی؟
نه نه نداشتم، به شدت متنفر بودم هم از اون آدم ما و هم میترسیدم و خودم رو به خواب میزدم متاسفانه.
متوجه شدم. اوکی.
ازدواج کردم. حاصل این ازدواج دو تا دختر بود که الان 38 سالشون و 32 ساله هستن و همسرم رو توی 24 سالگی در اثر تصادف متاسفانه از دست دادم و توی این فاصله هم من خیلی از عزیزانم رو دوباره در اثر مرگ از دست دادم، از جمله شوهر خواهری داشتم که خب خیلی به بچه های من محبت میکرد، یه جوری کم بوده پدر رو شاید جبران میکرد که ایشون هم در اثر سرطان فوت کرد. من زندگی رو کشوندم با اون اقتصاد بد و خلاصه کار کردم تا اینکه بچه‌ها به سر و سامون رسیدن و دیگه درسشون تموم شد و ازدواج کردن و صاحب بچه شدن و من یه ازدواج دوباره کردم.
در چه سنی؟
48 سالگی. ادامه بدم دیگه؟
بله حتما.
که متاسفانه همسر دومم رو هم بعد از 7 سال در اثر سرطان از دست دادم. من تو این مدت خیلی سرگشته بودم، یعنی شما فکر کنین که من انواع و اقسام راه ها رو برای آروم کردن خودم انتخاب کرده بودم، یعنی یه موقع مثلا به خدا پناه می بردم، یه موقع خدا رو رد می کردم، یه موقع وارد عرفان میشدم، وارد مدیتیشن، ولی هیچ کدوم از اینا دوای درد من نبود. یعنی همیشه فکر میکردم یه چیزی غلطه، تا اینکه با برنامه شما آشنا شدم، متوجه شدم که من تو اون مثلث نکبت شما هستم. با توجه به اینکه یه ارثیه خانوادگی، یعنی یه کلکسیونی از این بیمارها رو هم تو خانواده پدری داشتم، هم تو خانواده مادری، و بعد رفتم دکتر، دارو گرفتم، الان روی دارو هستم و بعد تراپی هم میشم.
کجا تشریف؟ حالم
خیلی بهتره.
شما کجا تشریف دارید عزیز؟ کجا زندگی میکنید؟
من اروپا زندگی میکنم.
چه مدتی اروپا هستی؟
همون 48 تقریبا 11 ساله.
میفرمایید.
موقعی که ازدواج کردم با همسرم، همسرم اینجا زندگی میکرد.
وقت بچه ها در ایران موندند و بودند؟
نه، بچه های امریکا هستن.
اوکی.
من الان حالم خیلی بهتره، ولی مسئله ای که دارم اینه که آی دکتر، من فکر میکنم بیقرار هستم. من اصلا چیزی به اسم استراحت، بیکاری، اصلا اینا رو نمیتونم داشته باشم. یعنی من توی کشور سردسیر زندگی میکنم، حالا توی این فصل تابستون خب میبینم که همه میان مثلا آفتاب میگیرن 6-4 ساعت. برام خیلی عجیبه، معذرت میخوام، برام خیلی عجیبه که اینا چجوری میتونن 3-4 ساعت مثلا بیکار باشن. من یا باید رادیو گوش بدم یا باید کتاب بخونم. یعنی من میتونم 10 ساعت رو کتاب باشم، ولی تمرکز کافی ندارم. به همین دلیل من سوالم ازتون اینه که ممکنم ADHD داشته باشم.
حالا اون ممکن نه، بذار اول به شما بگم چرا شما نمیتونید تنها باشید. علت چیست که شما حوصله بودن با دشمنتون رو ندارید؟ ببینید، روزی که شما تنها باشید میشید خودتون با خودتون، و اون خود دیگر شما به شما نمیذاره خوش بگذره، و بنابراین شما باید مشغول دیگری باشید تا بتونید اون رو رد کنید. یعنی باید این تلفن رو قطع کنید تا بتونید تلفن دیگر رو جواب بدید. یعنی میخوام اول بهتون توجهتون جلب بکنم که شما به دلیل شرایطی که در محیط خانه داشتید و باورهایی که پیدا کردید و مثلا مورد آزار جنسی که برای همچین مدت طولانی قرار گرفتید و خودتون رو یه جوری مسئول و مقصر و حتی کثیف میدونستید که اصلا نبودید، و بعدن به هر حال اتفاقات که تو زندگیتون با ازدواج اول و بعدن حتی با ازدواج حالا دوم یه مقدار فاصله داره افتاد، اونم در سن مثلا 24-5 سالگی که همسرتون رو از دست دادید با توجه به حرفایی که زدید و دو تا دختر رو باید بزرگ می کردید، شما بیقراریتون از اینجا میاد که همینقدر که با خودتون تنها باشید، درست مثل این است که یه کسی بیاد مثلا یه ماری رو بندازه تو اتاقتون و شما در اولین فرصت میاد بیرون برای این که میدونید از او آسیب میبینید. بنابراین جدال اصلی و اساسی شما عزیز با خودتونه. یعنی درگیری که شما دارید با اینه که خودتون رو نه شناختید و نپذیرفتی. ببینید، ما از یه مرحله چهارگانه باید بگذاریم. اول مرحله خودیابیه، یعنی خودمون رو پیدا کنیم. شما کسی هستید که همیشه دنبال دیگران هستید و دیگری یا چیزهای دیگر. بعد از خودیابی باید خودشناسی کنیم، یعنی حالا که حواسمون رفت به خودمون، خودمون رو بشناسیم، و اگر به خودشناسی برسیم به سومی میرسیم که خوددوستیه. خودمون رو دوست خواهیم داشت، و وقتی به خوددوستی برسیم چهارمی میشه که خودپذیری. یعنی یه مسیر عادی است که یه آدم طی میکنه، ولی وقتی من تو مرحله اول میمونم که در حقیقت دگریابیه، و بعدم اگر برم یه کمی سراغ خودشناسی، فقط از خودم بدم میاد تا حدی که شما میخواستید خودتون رو بکشید، و همچنان این وضعیت با زندگی بدتون هم طور که اشاره کردید ادامه پیدا کرده. شما موضوع اصلی و اساسیتون خودتونید، یعنی به همجاست که کسی باید شما رو با خودتون آشتی بده، و اون آشتی دادن به این معناست که هیچ کدام از اون اتفاقات بدی که به ویژه قبل از 18 سالگی شما اتفاق افتاده، یا شما اصلا تقصیری نداشتید، یا تقصیرتون در حد اکثر 5% و 95% مسئول و مقصر و گناهکار دیگریست و شما قربانی. ولی این رو شما در 18 سالگی عزیز نپذیرفتید. شما در 18 سالگی خودتون رو محکوم کردید، خودتون رو در حقیقت بد دانستید، و ریشه مسئله از اونجاست، چون اصلا اون افسردگی و استراب و خشمی که به مثلث زحمت یا نکبت اشاره کردید دقیقا از اینجا میاد عزیز، از یه غیر واقع بین بودن. یعنی شما یه واقعیتی رو رد و نفی کردید، چون اگر تو بشه مثلث رحمت چه واقعیت اخلاق مسئله، اون واقعیت رد و نفی کردید است که شما خوبید، شما واقعا خوبید، با این همه بلایی که سرتون آمده در حدی که توان داشتید و حق انتخاب و عمل داشتید شما خوبه خوبه خوبید، ولی این برای شما اصلا قابل قبول نیست. به همین جهته که مشکل از اونجا شروع میشه، برای که آسیب کودکی سبب میشه که کودکی که در 3 سالگی به این نتیجه میرسه که من بدم، در 18 سالگی به این نتیجه میرسه که ای بسا من بدترم، و اون اتفاق اساسی شماست. یک کسی باید از نظر باور و اعتقاد کمک تو کنه. اتفاقا یه دلیلی که سراغ فرض کنید هر مراقبه یا عرفان اینا میدید، چون اونجا یه نوع بحث سطحی نه عمیقی برخلاف ادعاهاشون در مورد این نگاه گذرا به انسان دارن، ولی در کوتاه مدت کمکی کار میکنه، بعدش نه، برای که پشتش گیرند، پشتش پایگاه و جایگاه و مایه محکمی برای ارائه مطلبشون ندارن، و ماجرای خوب بودن انسان رو آخر کار با خالی کردن انسان که تو هیچی و در فنای فلاح که از اون طریق به بقای بالله برسی در میارن. یعنی اشکال کار اونجاست، یعنی آخر کار تو به این دلیل خوبی که هیچی و به این دلیل هستی که اوی، نه اینکه خودت هستی، و اینجا گیر اوناست که نصف راه رو درست آمدن بقیه رو نه، و شما اونجا مسئله دارید عزیز. یعنی اگر یه مقداری با واقعیت‌های انسان آشنا بشید و یه کسی که شما رو کمکی کمک کنه که 18 سال اول شما رو پاک و خوب آنگونه که بودید بیاره و بپذیرونه اون رو، یا کاری بکنه شما بپذیرون رو، اصطلاح من درست نبود، در ذهنتون شما به مقدار زیادی آزاد میشید. ولی خب چه میشه کرد که در حقیقت 40 سال هم شما روی این زمینه بد بودن بعد از اون 18 سال گذاشتید، یعنی همچنان در اون باور موندید، محیط و شرایط و اینا هم که همینجوری خودش رو به بدترین صورت ممکن به شما تحمیل کرده و شما رو وادار به یه رفتاری کرده که خیلی با آگاهی و اختیار نبوده عزیز. من درست مثل من زندانی هم که حالا باید همه چراغا خاموش بشه، همه باید بخوابید، من چاره ای ندارم، حالا یک کمی هم تو دنیای ذهنی خودم بیدار بمونم، بعد فکر کنم که چی، پس بهتره بخوابم حتی فکرم نکنم. بنابراین موضوع شما خیلی خیلی شخصی عزیز، و اینکه به من بگید ADD دارید یا ندارید، من فکر کنم احتمالاً میتونید نداشته باشید، اگرم واقعا کمبود توجه و تمرکز هست ناشی از استراب و افسردگی و خشم و احساس گناه و خجالته، این از اونجا میاد، برای که اونه که عامل اصلیه از دست دادن توجه و تمرکزه، و الا زنی هستید با یه توانایی های هوشی خوب و یه مشخصات خوب انسانی. یعنی حسن کار اینه که شما درست لباستون پاره است و کثیفه، ولی بدنتون سالمه و تمیزه، ولی متاسفانه شما فقط به این سطح و رویه لباستون نگاه میکنی و دیگران هم اونو میبینند، و چون فکر پایین اونا اینو میبینند و شما رو این گونه میبینند، شما هم در همین باور غلط خودتون موندی، در حالی که اگر شما این لباس رو بکنید اون خوبی و زیبایی و هرچی که مثبت هست رو در خودتون میبینید، برای که کاملا پیداست عزیز. به همین جهت است که من تمام حرفم در این است که یک ما با واقعیت کار داریم و اون واقعیت میگه انسان خوبه، و این خوب بودنه و دوست داشتنی بودنه است که موضوع زندگی ماست، بر اساس سلف استیم یا حرمت نفسه که اون رو در یه جامعه مانند ما به ویژه از زنان به راحتی گرفتن، بنابراین شما تبدیل شدید به کسی که لباسی کثیف پاره تنش کردند و بعد مدعیمش کردن به اینکه تو دختر بدی هستی. به همجاست که یه مقدار اگر در زمینه خودیابی و خودشناسی خودتون کار بکنید خیلی خیلی میتونید خوب باشید. حالا خواستید یه وقتی دیگه بیاید رجوع اگر موضوع خاصی هست با هم صحبت کنید، ولی خوشحال شدم با تون صحبت.
آقای دکتر من خیلی خوشحالم از این که اینا رو از شما میشنوم، چون با تراپیستم هم که کار میکنم دقیقا همین نظرات رو داره و خیلی خوشحالم. نظر شما خیلی برام مهم بود. ولی من یه سوال دیگه هم
باید روی خط باشی. روی خط باشی. روی خط باشی. حتما. چنگ و رجمن با ما باشی.
یک وکیل بی رقیب بی همتا دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی لا دات کام.
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بودش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج می‌برید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیورلی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به آخ جون.
تنها هدف من بهبودی پاها و سلامتی شماست.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. 500,000 دلار بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از 25 دلار در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
سعید بها، ریل استیت اینوستمنت ادوایزر با بیش از 12 سال تجربه، بروکر و مشاور در خرید و فروش املاک و مستغلات، کمرشال و رزیدنشال و پراپرتی منیجمنت در سان دیگو کانتی. سعید بها متخصص و مشاوری مطمئن برای سرمایه گذاری در املاک تجاری و مسکونی و آپارتمنت پراپرتیز. 858-699-6000 858-699-6000 سعید بها، ریل استیت بروکر در سان دیگو. لایسنس نمبر 01860395.
سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشم.
ایروین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایروین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ervinemusicacademy.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مرسی آقای دکتر که منو به من وقت دادید.
خواهش میکنم، تمنا میکنم.
خوشبختانه انقدر سخت با شما ارتباط برقرار کردن که فرصت غنیمته.
لطف دارید.
آقای دکتر، من توی این بخش اولی که بهتون گفتم، من خب دغدغه فلسفی هم خیلی داشتم، یعنی این که چون توی خانواده متعصب مذهبی به دنیا اومده بودم، خب اوایل مثلا خب قبول نکرده بودم که خدا هست، ولی مجبور بودم. بعد وارد یه گروه سیاسی شدم که خدا رو رد کردم. در رابطه با کارم با این گروه های 12 قدمی آشنا شدم که اگر اشتباه نکنم شما برای معتادین موثر میدونید.
نه، به نظر من یکی 12 step program عزیز یا 12 گام یکی از بهترین انواع کمک به آدم ها به ویژه در زمینه مسائلی است که به نوعی به اعتیاد مرتبطه، و فکر میکنم تأثیری که اونا در سراسر جهان بدون هزینه و بدون درگیری هایی داشتن بسیار کمک کرده. ولی در این که یک مدل این که معتاد همیشه بیماره، با توجه به تعریفی که در این باره داشت، برخی از اوقات به نظر من مسئله آفرینه و یه مقدار موارد جزئی هست که امروز بسیاری هم معتقدن 12 step program plus، یعنی اون پلاسش رو یا ماینسش رو کم و زیادش رو مناسب تر میدونن. ولی اگر به من بفرمایید در یه جایی یه همچین گروه و سازمانی هست، من حتما اون رو مفید سازنده برای ای بسا بیش از 80-90% مردمی میدونم که به اونا مراجعه میکنن و انتظار کمکی دارن. بنابراین مادام که در چارچوب کار خودش عمل کنه، اون رو یکی از بهترین ها میدونم.
بله بله. البته خود این مثلا 12 گام به خود منم خیلی داره کمک میکنه. اما نکته که اینجا هست، صحبت از خدایی که یا نیروی برتر یا قدرت برتری که اینا تقریبا توی 11 گام، این میتونم بگم تو 11 گام همش از خدا صحبت شده.
البته higher power هست، میدونید
higher power،
right. اون قدرت برتر است. یعنی به هر حال یه نیروی وجود دارد از نظر اونها. علت چمین است که فکر میکنن بسیاری از مردم همینقدر که خودشون به خودشون راه بشن یا گفته بشه هیچ کسی نیست، از عهده حل مسائل و رفع مشکلات بر نمیان. بنابراین اون higher power یا اون قدرت بالا یا برتر بهشون امید میده، جهت میده، هدف میده و میکشونه، و به نظر میرسه برای بسیاری از مردم اون مفهوم کار میکنه. ولی به همین جهت است که یکی از اون مواردی که من در موردش بحث دارم این است که نه اینکه با این higher power مسئله داشته باشم، چون من به وجود خدا به گونه ای که خودم باور دارم باور دارم، ولی اینکه نقشی این گونه که بسیاری فکر میکنن به صورت مستقیم داشته باشه، نه به صورت خلقتی که صورت گرفته، اونجا رو میتونم بگم برخی از اوقات برای بعضی هم پرسشه، هم به جای اینکه مفید باشه احتمالا سازنده نیست.
بله، برای منم پرسشه که اگر بپذیر آدم این قدرت برتر رو، اصلا چه کاربردی میتونه توی زندگی داشته باشه.
خب ببینید، کاربردش برمیگرده به این که وجود یک بستا قدرت برتر که از یه ثباتی و تداومی سخن میگه برای بسیاری آرام بخشه و امیدوار کنن. من نمیدونم، فکر میکنم یکی از کارهای دشتی باشه، واقعا شاید 50 سال قبل خوندم، یه بحثی میکنه و یا هر کسی دیگه، بیت از اس بگذاریم، یه توصیفی در این کتاب میکنه که مثلا جهنمی رو توصیف میکنه خیلی بد، ولی بعدن یه نتیجه‌ای که میگیره، حالا گفتم واقعا یادم نیست، اینه که من ترجیح میدم جهنم باشه تا هیچی نباشه، چون یعنی باز هنوز خبری هست. بنابراین برای بسیاری از مردم اونقدر خوب و بد خبر شاید مهم نیست که خبره هست، یعنی به قول معروف آنقدر هست که بانگ جرسی به قول حافظ میآید. حالا اگر شما بپذیرید یک که چنین نیروی وجود داره، برای بسیار، من نمیگم برای شما، ولی برای بسیاری از مردم یه مقداری یه ثبات و قراری میده و یه جهت و هدفی، و ضمناً یه زمینه رو برای این فراهم میکنه که در یه جهانیست که اگر حتی قانونمند نباشه توش فضل و رحمت و بخشش هست و این باز یه ذره برای آدم مأیوس که برخی از اوقات به مواد مخدر پناه میبره میتونه عامل کمک باشه. ضمن اینا نخواستن به جنگ پیروان ادیان یا باورهای مردم برن. یعنی من فکر میکنم شما اگر در یه دنیایی که همکنون است، حالا کشورهایی که به هر حال حرفی برای شنیدن و گفتن دارن، ای بسا 70-80 درصد مردم هنوز باور به خدا دارن. خب بنابراین خب شما وقتی که میخواید یه سازمان عمومی جهانی رو به وجود بیارید، اینکه مذهب ستیزی و مذهب گریزی کنید، خب احتمالاً با 70-80 درصد مردم و مقاومت اونا روبرو میشی. و بنابراین حتی اگر گرچه به نظر میرسه این چنین باورمند بودن، مثلا اون دوتا مست شیکاگویی که این رو بنیان گذاشتن، فاتح کردن 70-80 سال قبل، ولی همچنان انتخاب درستیست از نظر من به عنوان یه جامعه شناس. یعنی شما وقتی که 80-90 درصد مردم در مثلا این گونه گروه ها یه باوری دارن، شما با اونا همراهی کنید، خب خیلی مقاومت کمتری در مقابل بقیه اصول شما میکنن تا به جنگ یه اصلی که برای یه دی خیلی مهمه یا مهمترینه برید. بنابراین موضوعه. اما این که من بگید تأثیر داره اون یه بحث دیگریست که آیا باور اونهایی که به خدا هست، معتقدن خدا اون ارادش رو یا خواستش رو یا آن که به اصطلاح مذهبی مشیتش رو در جهان به صورت قانون و به صورت آنچه که هست گذاشته، یعنی آنچه که خدا میخواد رو به صورت طبیعت درست کرده، یا اینکه نه یه طبیعتی درست کرده ولی هر زمانی که لازم شد چون خرابکاری توش میشه و اشکال و ایراد داره میاد درستش کنه. و به همجاست که شما میدونید یه گفتگوی سنگینی وجود داره که آیا خدای دانا و توانا قرار یه طبیعتی جهانی درست کنه که دائما بیاد توش معجزه کنه و ببینه چیزی خراب شد از یه جای درستش کنه، یا با تغییراتی دائما بخواد چیزی رو که بد شده یا بده به هم بریزه. خب این خیلی با خدای دانای توانا متفاوته، تا اینکه خدای دانا و توانا خدایی است که جهانی بسازه که احتیاج به تعمیر و تحسین نش باشه، تمام قوانین در درون خودش باشه. درست مثل شما این که در خانه‌تون اگر یه سیستمی داشت باشید که هوا که سرد شد شما رو گرم کنه، هوا که گرم شد سرد کنه، کارش درسته، تا اینکه فقط سرد کنه بعد یخ بزنید بعد مجبور بشید اون سیستمو خاموش کنید یه سیستم دیگه رو به کار بیاندازید. و بنابراین بحث اینجاست. مثل خودت حرفی بزنید.
معذرت میخوام که قطعتون میکنم دکتر. از اونجایی که هر برنامه‌ای که میاد توی ایران انقدر توش دست برده میشه، انقدر به قولی بدعت آورده میشه، این خدا هم اینجوری شده که مثلا من یه مثالش رو براتون بگم. با دوستی قرار داشتم که باید صبح زود بیدار میشد، گفت به من تلفن بزن. بعد میدونین منطقش چی بود؟ این که خواست خدا بوده که تو به من زنگ بزنی، تو بخوای بیای پیش من به من زنگ بزنی و من از خواب بیدار بشم.
خب ببینید، خب در این صورت شما یه بحثی دارید که حالا تو صحبت‌های بعدی درباره مسئله آزادی و انتخاب انسان صحبت کنید. روزی که شما آمدید، اگر ایشون بحثش اینه که آخه اون استناد به یه موضوعی است که هیچ برگی نمیفته مگر به اراده و خواست خدا، خب اون حرف درسته، ولی به دو صورت معنی داره. یکی این که خدا جهانی درست کرده و قانونی گذاشته که این برگ ها بر اساس قانون اون وقتی به یه جایی رسیدن، مثلا به یه خشکی رسیدن و وزنشون سنگین شد و در به خاطر قانون جاذبه و مثلا نسیمی وزید، میافتن، میشکنن، میافتن رو زمین. چون همه برگ رو و اجزایش رو، همه قوانین رو او ساخته، میتونه مدعی بشه که هیچ برگی در جهان نمیفته مگر به اراده من. اما یه معنی دیگه اینه که خدا اون بالا نشسته میگه خب این درخت رو دونه دونه، تو برگ بیافت، تو یکی بمون، تو برگ بیافت بمون، و بعدم دائما داره تو کار هر برگی که میفته یه تصمیم الانی میگیره. این اون تفاوت ذهنه به نظر من کاملا نادان، تنگ نظر، ساده انگار، یک بعدی، یک علت و یک معلولی است که فکر میکنه برای دونه دونه چیزای جهان، یعنی برای تمام قطره‌های هر دریا، حتی نه قطره‌ها، فرض کنید اگر اتم‌های اونجا که اکسیژن یا هیدروژنش توی اون هست، تمام مدت دستور داره میده به این الکترون تو از این ور بچرخ تو از اون ور. میدید اینا دیگه بیماریه دیگه، اصلا از حد نادانی گذشته. بنابراین اگر دوست شما قصدش این است که آنچه که در اتفاق میفته به اراده اوست ولی در قانونش گذاشته شده و معناش این است که همچنان ما انتخاب میکنیم و ما تصمیم میگیریم، یه مسئله است. ولی اگر فکر بکنه که نه، بلافاصله بارگاه الهی یه دفعه یادش بود و به شما گفت زنگ بزن و شما هم که اصلا یادتون رفته بود به دلیل پیامی که از ما بهتران گرفتید زنگ زدن، خب دیگه ایشون خود چله.
دکتر این قسمت دومش درسته.
خب بنابراین دوستان شما دوستان
کم... من یه سوال دیگه هم دارم راجع به همین جلسات این دوازده قدم، که قسمت اولش میگه که یه دعایی دارن که به نظرم از انجیل گرفته شده، که میگن میگه آرامشی به من بده که بتونم بپذیرم اون چیزی که نمیتونم تغییر بدم، یه شهامتی که تغییر بدم خودمو. و قسمت سومشه که بر من سوال این کلمه، و دانش یا بینش یا هر چیزی که بتونم تفاوت این دوتا رو بدونم.
نه اون مال انجیل نیست احتمالا.
حالا نمیدونم.
نه حرف درستیست، حرف این است که نه ببینید حرف این است.
من سوالم دکتر راجع به قسمت سومشه، راجع به اون کلمه، چون این کلمه توی انگلیسی wisdom درست آورده شده.
در حقیقت
توی اون کتگوری شما نمیدونم توی
نه لغت ویزدم عزیز نه نه
عقل و تدبیر و این چیزا آن. واقعیت این کلمه چه معنی؟
نه ببینید ویزدم نه بذارید شما ویزدم به معنی در حقیقت تدبیریست که نتیجه عقله. بنابراین لغت ویزدم به معنی کاربرد عقل است و نتیجه گیری و تدبیره. بنابراین اون اشکالی توش نیست. حرف این است که به من یه حتی چون میپرسه دانایی بده که بتونم تشخیص بدم بین دو چیز، یعنی اون چیزایی که میتونم عوض کنم که برم اگر تونستم عوض کنم و اون چیزایی که نمیتونم عوض کنم و اصلا کاری به کارش نداشت باشم. درست مثل گفتگویی که من با شنونده عزیز امروز داشتم. و بعد یه توانایی برای تشخیص این دوتا. و این موضوع موضوع فوق العاده مهمیه، یعنی واقعا ما تو زندگیمون باید بدونیم که هوای اتاق خودمون رو شاید بتونیم تغییر بدیم ولی هوای شهر لس آنجلس نه. درست مثل بانوی ارجمندی که از انگلستان تلفن میکردن که شما اون کار رو نمیتونید بکنید. و این تفکیک تو زندگی بسیار مهمه که من نیرو و انرژی و وقتم رو صرف کاری بکنم که تغییر رو ممکن میکنه و یا نه. همین الان دوستانی درباره همین قرارداد آی جاوید اومدم با هم صحبت کردن در فاصله تنفس، قراردادی که بسته شده به امیدوارم برای مردم ایران بیش از همه خوب باشه. این که واقعا این رو چگونه باید بهش نگاه کرد، من به راحتی میتونم 10 ساعت راجع به تیک تیکاش صحبت داشته باشم و نتیجه گیری ها و اینکه بعداً در عمل چه خواهد شد. بنابراین بسیاری از اوقات ما در دنیایی هستیم که پیچیدگی موضوع به ما اجازه این انتخاب رو به راحتی نمیده و به همین جهت است که خوشبختانه موضوعی زندگی امیدوارم به این پیچیدگی نباشه که آدم تکلیفش رو ندونه درست و غلط یا خوب و بدا کدامه. ولی بسیاری از پدیده‌ها اینچنین پیچیدن. ولی اون حرف درستیه که من یه توانی داشته باشم که بتونم تشخیص بدم چه چیزهایی رو میشه عوض کرد و چه چیزهایی رو نمیشه، تا به دنبال اونایی برم که میشه عوض کرد و پشت سر بگذارم و اعتنای نکنم به اون چیزهایی که نمیشه عوض کرد. من فقط چون شما
سوالم راجع به حضرت میخوام ازتون، سوالم راجع به همون کلمه است، این عقل خرد تدبیر.
نه من لغت خرد نه نه لغت wisdom به معنی تدبیره، برای که لغت عقل میشه rational mind. ولی کاربرد عقل رو که به عنوان در حقیقت تدبیر یعنی به درست استفاده کردن اونجا هست، بنابراین لغت ویزدم هست. ولی اصلا رو این ترجمه ها حساب نکنید. لغت خرد به نظر من یه لغتی است که در زبان فارسی باید به این معنی بشه: واقعیت، علم، عقل، اخلاق، آزادی، مسئولیت. یعنی من معتقدم لغت خرد و خردمند کسی است که آدم است که واقع بینانه، عاقلانه و عالمانه با رعایت اصول اخلاقی و پذیرفتن اصل آزادی مسئولیت رو قبول میکنه. و به همجاست که سالهای ساله که به هر حال من پیشنهاد میدم که لغت خرد رو نه به جای عقل به کار ببرید، نه به جای تدبیر، نه به جای دانش، نه به جای بینش، نه نگرش، هیچ کدام. خردمند به نظر من یه واژه‌ای است که با توجه به سخن فردوسی به نام خداوند جان و خرد، یعنی جهان مادی و آنچه که جنبه مثبت انسانیه و به نظر من علم و عقل و واقعیت و آزادی و اخلاق و مسئولیته. ترکیب ایناست که به نظر من لغت خرده، ولی لغت wisdom به معنی تدبیر و یا کاربرد عقله که میتونه جای خود شده باشه. من فقط به خاطر حرفی که زدید فقط اشاره کنم که ما روزهای پنجشنبه عنوان برنامه رازها و نیازها است، دانش و بینش و نگرش، که در هفته گذشته درباره رینکارنیشن یا تناسخ صحبت کردیم که این هفته هم ادامه داره. توجه دوستان رو به اون جلب میکنم و میتونید از طریق هولاکوی آرکایف هم اگر برنامه رو نشنید بشنوید. از شما هم سپاسگزارم که موضوع رو مطرح کردید. متاسفانه من به آخر وقتم رسیدم و ناچار بعد از شما هم خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من جواب سوالامو گرفتم.
لطف کردید، ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدار. شنگ
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امری است اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن 877 خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-7777.
818-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777- سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود